با سلام و وقت بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. زمیر کابولوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان میگوید که نشستی دیگر درباره افغانستان در چارچوب موسم به فرمت مسکو در ماه‌های سپتامبر یا اکتبر آینده برگزار خواهد شد. کابولوف و خبرگزاری دولتی تاس روسیه گفته که تاریخ دقیق این نشست هنوز روشن نیست. گلحسن حسن سفیر تازه گماشته شده طالبان در روسیه امروز ماموریت دیپلماتیک را در مسکو آغاز کرد. حافظ ضیا احمد معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان در شبکه اکس یا توییتر سابق امروز نوشته که آقای حسن کار خود را رسما در سفارت افغانستان در مسکو آغاز کرده. گلحسن حسن روز گذشته وارد مسکو شد. او بلندپایه‌ترین دیپلمات طالبان است که پس از برگشت این گروه به قدرت در تابستان 1400 در سفارت افغانستان در مسکو گماشته شده. حسن پیش از این به عنوان کنسول طالبان در شهر کویته پاکستان ایفای وظیفه کرده. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد میگوید که خشکسالی شدید از مناطق شمالی و شمال غربی و شمال شرقی افغانستان در حال حاضر به سراسر این کشور گسترش یافته. این اداره امروز با نشر اعلامیه گفته که جامعه آسیب پذیر از خشکسالی در افغانستان به کمک های اضطراری نیاز دارند. و گفته این اداره محصولاتی که در افغانستان با باران آبیاری می شوند در نتیجه خشکسالی کاملا از بین رفته و تلفات مواشی در نتیجه این خشکسالی در حال افزایش است. پیش از این دفتر هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما حدود 2 هفته پیش هشدار داد که در حالی که زراعت منبع اصلی درآمد برای 80% از مردم افغانستان است، اما تغییرات اقلیمی از جمله خشکسالی دوامدار محصولات زراعتی در این کشور را تا 50% کاهش داده است. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به کشورش دستور داده تا همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را متوقف کند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از رسانه‌های دولتی آنلاین ایران از این تصمیم پزشکیان خبر داده. این اقدام پس از حملات هوایی ایالات متحده به 3 سایت مهم هسته‌ای ایران اتخاذ شد. پیش از این مجلس شورای اسلامی 4 سرطان 1 روز پس از برقراری آتش بس میان تهران و تل آویو با تصویب طرح تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی اتمی ورود بازرسان به این کشور را تا زمان تضمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای ممنوع اعلام کرد. مقامات ترکیه 42 نفر را پس از تظاهرات گسترده سه‌شنبه شب در استانبول بازداشت کردند. این تجمع به مناسبت 100مین روز بازداشت و برکناری اکرم امام‌اغلو شاروال سابق شهر برگزار شد. وزیر داخلی ترکیه اعلام کرده که بازداشت شدگان به اتهام توهین برای جمهور اردوغان و مقاومت در برابر نیروهای امنیتی بازداشت شدند. و اینکه مقام‌های فرانسه می‌گویند که در نتیجه گرمی شدید هوا 2 نفر در این کشور جان باختند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مقام‌های فرانسه امروز خبر داده که 300 تن دیگر در نتیجه بیماری‌های مرتبط با گرما تحت تداوی قرار دارند. فرانسه دومین ماه جون گرم را از آغاز آمارها در سال 1900 میلادی ثبت کرده. اروپا نیز شاهد گرمی شدید در این روز هاست. از جان باختن حداقل 1 نفر در نتیجه گرمی شدید هوا در ایتالیا هم گزارش شده. پایان خبرها و اکنون برنامه فکر نو با جوانان.
فکر نو با جوانان.
سلام فرشته نگاستم و شما را به برنامه فکر نو با جوانان خوش آمدید میگم. موضوع برنامه امروزی یکی از چالش های جدی و انسانی است که در حال حاضر در حال گسترش است، یعنی افزایش چشمگیر بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان. در هفته ها و ماه های اخیر هزاران مهاجر افغان به ویژه جوانانی که سالها در ایران و پاکستان مشغول کار بودند، آن هم در سخت‌ترین شرایط و اغلب در مشاغل شاق و کم درآمد، حالا بنابر محدودیت های سختگیرانه کشورهای میزبان و یا هم نداشتن اسناد قانونی ناگزیر شدند به کشور بازگردند و یا هم به گونه اجباری اخراج شدند. بیشترین مهاجران برای تامین لقمنان و کمک به خانواده هایشان افغانستان ترک کرده بودند، اما اکنون میگویند که با دست های خالی، بدون سرپناه و در شرایط بازگشتن که بیکاری، فقر و بی‌برنامگی در افغانستان سایه انداخته. چی آینده در انتظاری بازگشت کنندگان است؟ کشورهای میزبان، حکومت طالبان و جامعه چی مسئولیت دارند و چی باید کرد تا این مهاجران بازگشته بار دیگر قربانی مهاجرت اجباری و محرومیت نشوند؟ در این برنامه با کارشناسان و مهمانان گفتگو خواهیم کرد که از نزدیک در جریان وضعیت مهاجران بودند. اما پیش از او پیام های برخی از مهاجران افغان هم داریم که از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتن یا هنوز هم در مهاجرت با نگرانی و دلهره به سر میبرن. اولتر از همه پیام یک تن از مهاجرین افغان میشنویم که از ایران به تازگی به افغانستان برگشته.
پولیس ها گرفته که و برگشتاندن افغانستان. وقتی زمان ما در هرات رسیدیم، نه کمکی بود، حتی پول نان خوردن نبود، نه دولت توجه داره به ما و نه یونیسیاره و از دولت توجه خاص داشته باشم و کسایی که برمیگردن جایی نداریم ما اینجا و خود ما حیران ماندیم که ما چی بخوریم، چی بنوشیم، کجا بریم کار بکنیم. کار نیست، بار نیست، هیچی نیست در افغانستان.
یک تن از مهاجرین افغان دیگر که به اسلام قلعه رسیده و هم به شرط از اینکه صدایش تغییر بتیم امرای رادیو آزادی صحبت کرد و از وضعیتش چنین گفت.
دیگه مجبور شدم، من فقط لباس هایم، زن بچیم، هیچی نوردیم، همهش ما پول پیش همون 400 میلیون. حالا میجامانه مهارت اسلامی برای ما 10,000 افغانی داده به 9 نفر. 10,000 افغانی ما رو تغییرات نمیرسن، چی برسه با بغلان. نه کار داریم، نه پول داریم، نه سرمایه داریم، دایندی نامعلم. بزرگترین نگرانی ما از اولش از درس بچه ها و دومی دیگه هم نگرانی خانه هستیم که ما خانه نداریم.
مهاجران افغان تنها از ایران به گونه اجباری اخراج نمیشن و به افغانستان برگشت داده نمیشن. در پاکستان هم وضعیت مشابهی را تجربه میکنن. یک تن از مهاجرین افغان که از پاکستان به افغانستان برگشته.
ما به خاطر همین مشکلاتی که در افغانستان بود، محرومیت هایی که بود، خانم ها نمیتونستن بیرون برند به کار کردند، مجبور شدیم یک تعداد ما به یک مشکل ویزه گرفتیم و خواستیم که از افغانستان در این طرف پاکستان، اما مجبور شدیم پس دوباره به وطن برگشتیم به خاطر از اینکه اونا آزار میدادن که ویزیتان تمام شده، اما فعلا تمام درهایی که ما میتونیم پیشرفت کنیم، ترقی کنیم، بر روی ما بسته است.
اما او تعداد از مهاجرین افغان که هنوز هم در پاکستان به سر میبرند میگویند که با بی سرنوشتی دوچار هستند و هر روز با تهدید اخراج روبرو هستند. یک تن از آنها.
نگرانی های ما بسیار زیاد است، چون وقت ما رو به ختم شدن است. تا هنوز عملیات اخراج شروع نشده است، اما در خبرها می شنویم که صدر اعظم پاکستان می گوید که دیگر مهلت نمی دهد. از سوی دیگر در افغانستان بیکاری است. زندگی ما از صفر شروع می شود. اینجا کاربار ما خوب ادامه دارد. حداقل برای شب یک لقمه نان پیدا می شود. اما در افغانستان چنین نیست. همه افغان ها نگران هستند.
در برنامه امروز رادیو آزادی در مورد همین مهاجرین افغان صحبت میکنیم. میمانای برنامه را تا لحظات دیگر معرفی میکنم، اما پیش از او شما میتونین که در برنامه سهم بگیرین، نظریات و تجربتان را اگر همچون یک تجربه را پشت سر گذشتاندین با ما شریک بسازین. شماره تماس واتساپ ما 00420723008111 است. شماره های تماس مستقیم ما 00420221124501 و 00420221124601 است. منتظر تماس های شما هستیم. همکار تکنیکیم ترجان روشن شما را به استودیو وصل می سازه و شما می تانین امرای ما و میمونای برنامه صحبت کنین. میمونای برنامه امروز ما آصفه جان استانکزه آگاه اقتصادی هستن و همچنان آذرخش حافظی از وعیت مدیری اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. تشکر میکنم از این دو میمان گرامی و ارجمندی که در این برنامه با ما وصل شدن. شروع میکنم از آصفه جان. آصفه جان سلام به شما، تشکر که در این برنامه همراه ما هستین. خودتان یک مدت زیاد را در ایران سپری کردین، از اوجه آمدین به طرف اروپا. از تجربه که دارین، سالهایی را که در ایران زندگی کردین، اگر بگوین که چرا جوانای افغان تصمیم میگیرن که با وجود خطرات از راه‌های غیر قانونی به ایران مهاجرت کنن؟ آیا در ایران مواقع کاری زیاد است؟ آیا در ایران در بدل کار که میکنن پول بیشتر میگیرن؟ ایران چرا انتخاب میکنن؟
به نام خدا، با سلام خدمت شما، خدمت مهمان گرانقدر، همه شنوندگان عزیز که صدای ما رو میشنوند. واقعیت در پاسخ به سوالتان که چرا جوانان تصمیم میگیرن از راه غیرقانونی به کشورهای مختلف، خصوصا کشورهای همسایه مثل ایران مهاجرت کنن، چند دلیل عمده وجود داره که مهمترینشون حالا یک بخش فقر و بیکاری در داخل خود افغانستان است، چون که بسیاری از جوانان در افغانستان متاسفانه شغل ندارن و خانواده‌هایشون توانایی تامین نیازهای اولیه را ندارن و در نبود فرصت‌های شغلی جوانان ناچار میشن که بالاخره دنبال راهی برای تامین معیشتشان برن، حتی اگر آن را به اصطلاح خطرناک باشه. دوم اینکه نبود راه‌های قانونی، چون به هر حال مهاجرت می‌خوان کنن، راه قانونی وجود نداره که اینا بتونن از مسیر قانونی مهاجرت انجام بدن. وقتی راه قانونی بالاخره یا خیلی سخت باشه یا نباشه، مجبور میشن که از راه قاچاق برن. و دیگه ای که به نظر من امید پیدا کردن کار در ایران، چون خیلی فکر میکنن که در ایران میتونن کارگری کنن، پول بفرستن به خانواده‌شون و تصور میکنن که حتی کار سخت هم بهتر از بیکاری و یا بیپولی است. فشار خانواده در جامعه هم یک بخش دیگه است، چون که بعضی از خانواده‌ها اصلا مجبور میکنن فرزندانشون که به هر حال دوچار یک نوع رقابت اجتماعی بشن، یا یک احساس میکنن که همه رفتن منم باید برم، یعنی دوچار یک تصمیم عجولانه میشن. و یک بخش دیگه شم فکر میکنم در نهایت ناآگاهی از خطرات راه، که گاهی وقتا جوانان نمیدانن که در حال راه قاچاق پر خطر، لت و کوب، تجاوز، دزدی، مرگ، هر چیز دیگه، و خیلی از قاچاقبرا دروغ میگن و مسیر آسان جلوه میدن. به هر حال همه این موضوعات دلایلی هست که به هر حال یعنی به صورت عمده، یعنی بیکاری گسترده، فقر، نبود امید به آینده، ناامنی و بی‌ثباتی سیاسی، همه اینا باعث از این مسائل شده.
تشکر آصفه جان، امروی ما بمانین. آفزی صاحب سلام به شما، تشکر که شما هم دعوت ما را پذیرفتین و در برنامه هستین. یکی از موارد را که آصفه جان از دلایل گفت که افغانا مهاجرت هم میپذیرن و هم جوانا بیشتر را به ایران میرن و یا به دیگه کشورها مثلا پاکستان، نبود فرصت کاری در داخل افغانستان است. پس امی جوانا بیشتر در ایران و در پاکستان به کارهای شاقتن میتن، کارهایی که مزدش کم است اما کارش زیاد است، از باغداری، از پاکاری چاها تا پاکاری پلها و لوه ها که در برخ موارد حتی تهدید جانشان هم کرده، برخ مهاجرین جانهای خودان در این راستا از دست دادن. شما چی فکر میکنین که چرا در داخل افغانستان امی جوانا به کارهای شاقت تن نمیتن و میرن به کشورهای همسایه ای کارها را میکنن؟
سلام بر شما مهمان گرامی، تان همکاران محترم تکنیکی، همچنان شنونده های محترم رادیوی آزادی. در افغانستان سطح بیکاری با بالای 50% رسیده. قبلا هم بیکاری بیداد میکرد و دستگاه دولتی پنهان میکردن اون فاجعه را. به طور مثال من میکنم وقت هم میگفتم که حدود 450 تا 500 هزار نفر هر سال به نیروی کار ما افزوده میشه. از یک طرف جمعیت زیاد میشه، از طرف دیگه همی کسانی که واجد شرایط کار هستن دست خود را پایین میرسونن و بازار کار معرفی میشن. ولی آمادگی ها برای پذیرش از یا به کار و ایجاد کار دائمی بسیار بسیار کمتر از تعداد اشخاص افرادی بود که اونا تازه به بازار کار میومدن. علاوه به او در اون وقت مثلا پیش از این تغییرات حدود 8 میلیون نفر در افغانستان بیکار بودن و نه تنها اشخاص جدیدی واجد شرایط کار کار باشون تدارک نمی شد، بلکه او بیکارهای قبلی به حال خود بودن. و یک مردم دیگه هم که شاغل بودن، اینا هم کارهای فصلی داشتن. مثلا کسان در که میگن که افغانستان کشور زراعتی است، بسیاری مردم ما در زراعت است، این خود دلیل عقب ماندگی است، به خاطر از اینکه در کل دنیا کمتر از 1% نیروی کار در تولید زراعتی مصروف است. مثلا در ایالات متحده آمریکا که 340 میلیون نفر از داخل خود آمریکا با نرمهای بالای تغذیه اینا نان میتن و به حدود 300-400 میلیون نفر دیگر در سراسر دنیا محصولات زراعتی صادر میکنند و رزوا. بنابراین که 60% یا 70% یا 50% نیروی کار ما به زراعت مصروف است، ای به این معنی است که ما بیکاری پنهانی را کار میگیم. مثلا یک دفعه تخم میپاشن، باز مقصد در جایی که للمی است او را به طبیعت میسپارن و به خدا میسپارن، باز بعد از او در وقتی که فصل رسید و آفات نبود باز او را میارن درو میکنن و جمع‌آوری میکنن. این در مجموع در زمینه للمه شاید مجموعی کار را که یک دیقان انجام میده 20 روز کاری نباشد، اما او مسئولیت تمام سال حساب میشه. بنابراین اگر ما بیکاری های پنهانی را هم در نظر بگیریم، تعداد بیکارهای ما شمارش بازم زیادتر میشه و همین کارهای را که کارهای خشیه را که انجام میتن با اصطلاح میمان محترم در کشورهای دیگه و کارهای سختی کم در آمده، همون کار هم در افغانستان نیست. خود مردم فقیر بر تنظیف خانه خود کس دیگر استخدام نمی کنند، خودشان بیکار هستند، اصلا خانه وجود ندارد کس را تنظیف کنند. امیال کم از کم 1 میلیون مسکن در افغانستان ضرورت عاجل است. مردم سرپناه ندارند، مردم در حد اقل معیشت زندگی می کنند. بلان شرایط سخت از طرف دیگر تغییرات سیستم ها و نظام و گسیست های سیاسی که می چندین بار قبول در افغانستان به شکل رادیکال یک دفعه چپ آمده، باز راست آمده، باز یک چیزی به نام دموکراسی لیبرال آمده، باز باز از او باز او سر چلپا کشیده شده، یک نظام کاملا متفاوت آمده. خود از این تغییرات ساختاری که در نظام ها میایه، این خودش سبب تضادهای اجتماعی میشه، سبب ایجاد عدم مسئولیت میشه، عدم مسئولیت اجتماعی. به این ترتیب همه یک افاد سبب است هم داده در پالی فقر اقتصادی شدید جوان ها را به خاطر یک آیندی بهتر از وطن خارج میکنند و بسیاری از جا با امید از اینکه ما چند روز در کشور همسایه میباشیم، باز باز در کشور مرفیع دیگه میریم که امکانات تحصیل هم است، امکانات زندگی هم است، امکانات کار هم است، با اونجا میریم. اما بسیاریش در راه بر رسیدن به این آرمان جان خود از دست میدن، شوربختانه، و اینا به مصیبت های زیاد خانواده خود دچار میکنن. کدام توالی ملت ما در شرایط فعلی یک ملت سوگوار، یک ملت فقیر، یک ملت درمانده است که حداقل اسباب معیشت خود خودش در داخل مملکت تولید نمیتونه بکنه.
تشکر حافظی صاحب، امروی ما بمانین. برنامه فکر نو با جوانان است و امروز ما صحبت میکنیم روی برگشت مهاجرین افغان از پاکستان و ایران که در آخر به شدت ادامه داره و ما با خود آصفه جان استانگزای هم دارم، آقای اقتصادی هستن، اینا سالهای زیاد را در ایران سپری کردن. آصفه جان، شرایط کاری جوانای افغان در ایران چی گونه است؟ آیا شما خو حتماً دوجا سالهایی را که بودین تجربه دارین، دیدین، چشم دید خودتان در این مورد چی گونه است؟
خب واقعاً برمان یک کسی که تقریباً بالای بیش از 20 سال ما در ایران زندگی کرده بودم، میشه گفت که شرایط کاری معمولاً، حالا باز اول به این دسته نگم کنیم که جز کدام دسته از مهاجرین افرادی که هستن جز کدام دسته تعلق میگیرن، آیا افرادی هستن که کلاً مدرک دارن، مدرک شناسایی، یا نه هیچ مدرکی ندارن؟ اگر که هیچ مدرکی ندارن، اینها که دیگه اصلا یعنی حضور بودنشون کلا اصلا باید اخراج میشن و نمیتونن دوری زندگی کنن به شکل نرمال و میمونه کسایی که حالا مدارکی رو دارن مثل کارت همایش یا پاسپورت اقامتی یا گاهن برگه سرشماری. اینا بیشتر حالا جوانان یا هر کسی دیگه بیشتر در کارهای شاقه و طاقت فرسا مشغول هستن، مثل ساختمانسازی، کشاورزی، باغداری، جمع‌آوری زباله یا مثلا کارهای کورهای آجرپزی که اینا معمولا حقوق کم هستن، بدون بیمه، بدون امکانات ایمنی و خیلی وقتا حقوق کامل بهشون داده نمیشه یا خیلی وقتا چون اگر مثلا اسناد داشته باشی و چیزا حتی ممکن اصلا نده، نه تنها کامل نده بلکه اصلا نده و بعد بگه که برای میگیم که تو مدرک نداری برای مرد میشی.
یک نوع تهدید همیشگی به اخراج و بازداشت همیشه دارم و به هر حال نداشتن امنیت شغلی، یعنی کسانی که کارتای اقامتی دارن کمی وضعیتشون بهترتر هست، ولی مثلا چی هستش، یعنی در یک سری مشاغل مثل نجاری، جوشکاری، کارگاه کوچک، بیشتر کارهای عملی باید کارها حالت دارن، ولی کسانی که مدارک اقامتی ندارن که طبعا شانسشون خیلی متفاوت‌تر است و اصلا هر لحظه تحت خطر هستن به اینکه وارد اشغال اجباری بشن. و به هر حال اگر کسایی هستن که در یک سری کارهایی که نسبتاً کمی ساده‌تر هست، یعنی به لحاظ کار عملی یکم ساده‌تره، اونها هم در واقع خیلی دستمزد کمتری دارن و یا اینکه به هر حال خیلی وقت‌ها دچار چالش‌های خودشان هستن، ولی عملا بیشتر این شغل‌ها و کارهایی هستن که کارهای شاخه و ساخت فرسا و جایی که من خبر خوانده بودم بهش میگن جز کارهایی که جز دستبندی 18 گانه میشه که اینا تقریبا همگیشون جز کارهای سخت و شاخه بودن که به هر حال اطفای ایرانی حاضر و انجام از اونا نیستن از بس سخت است و اینا رو میدن به نیروی کار افغان و باز هم با این وجود به اینا میگن که نیروی بازار کار ما رو گرفتیم، یعنی خود از اونا این کار نمی کنن و باز افغان ها میکنن باز میگن بازار کار ایران افغان ها اشباه کردن و تصفیم به این شکل.
تشکر آصفه جان، امرای ما بمانین. آذرخش حافظی، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم با خود دارم. حافظی صاحب، شما پیشتر گفتین که میزان بیکاری در افغانستان بلند است، نه تنها در اواخر بلکه شما از گذشته ها هم یاد کردین. چرا در این بخش روی یک راه حل دائمی کار صورت نگرفته؟ اگر ما در نزدیک به 4 سال به حکومت طالبان بپردازیم، این حکومت خو نه مشروعیت داخلی را داشته، نه بین المللی را داشته و نه هم با تحریم ها هم روبرو بوده، اما در حکومت جمهوری مخلوق حمایت و مشروعیت جهانی را هم داشته. چرا روی ازی کار نشده؟ مشکلات در کجاست؟
یکی از دلایل سقوط حکومت قبلی هم گسستن ارتباط با مردم بود و اونا به فکر دوام قدرت خود بودن و مردم فراموش کرده بودن. فساد بیداد میکرد و تمام منابعی که آمد و میتونست افغانستان از این حالت بکشه او به شکل درست و دقیق و مؤثر در جهت ایجاد کار، در جهت رفاه مردم و در جهت زیر ساخته ها مصرف نشد. و دیگه این که به دلیل این گسستایی که باش ما عرض کردم نبود یک بدیل سیاسی متعارف دلیل دوام فاجعه در افغانستان است. حکومت ها باید برنامه مداوم اقتصادی داشته باشند پیش از اینکه به قدرت برسند و باید اینا برنامه مداوم و حساب شده برای رفاه اجتماعی، عدالت و توسعه داشته باشند. و متاسفانه تغییرات که در افغانستان میایه اکثرا از داخل نی بلکه از خارج از مملکت می باشه و به این اساس اشخاص افرادی که میان بعد از قدرت میگیرن بازی با اوضاع کم بلد میشن و میخوان تغییرات بیارن که باز خود تغییرات سیاسی کلان بازی رو میبله و میرن و خلاص باز همه چیز از صفر شروع میشن. عدم تداوم و گسستای پیهم یکی از دلایل فقر و بیچارگی و عدم کار پیوسته در جهت ایجاد شغل و رفاه اقتصادی و اجتماعی در مملکت است. افغانستان مستعد پیشرفت است، منابع طبیعی داره، نیروی انسانی بسیار با استعداد داره، ولی مشکلات نبود یک مدیریت درست و منسجم و نبود یک ثبات سیاسی و یک مسئولیت اجتماعی در داخل مملکت بر میزبانی از تمام نیروی کار مستعد و جوان کشور است. وقتی جوان ها سرمایه مملکت هستند، هر کسی که از مملکت خارج میشه به این معناست که یک بخشی از امکان جامعه رو با خود میبره. اینا مخصوصا درس خواندن، دانشگاه رفتن، آمادگی دارن، زبان خارجی میفهمن، فکر جوان دارن، انرژی دارن. فرار از خودش فاجعه است. وقتی شما میگین 6 میلیون نفر رسمی و غیر رسمی در ایران زندگی میکنن، یعنی که 6 میلیون امکان از افغانستان فرار کرده. به حدود 2 تا 3 میلیون نفر بگم در پاکستان هستند. اینا هم نیروی کار جوان مملکت هستند و کسایی هستند که یک مهارت نسبی کار در امو کشورها یاد گرفتن امکان داره باید زنم درس خونده باشن و در 51 کشور دیگه هم ملل افغان ها پرادنده هستن. خب اینا بعضی هاشون مرفه هستن، بعضی هاشون نیمه مرفه هستن، بعضی هاشون حد اقل زندگی برخوردار هستن و بعضی هاشون به فقر زندگی میکنن. اول خود ثروتی که از افغانستان فرار میکنن ثروت انسانی هست و نیروی کار است که فرار میکنن. متخصصین، دانشمندا، استادای دانشگاه، اینا همه گیشان ثروت مملکت هستن. باید هر حکومتی که میاید با دلسوزی و با تامین عدالت و تامین مسئولیت شرایط زندگی آبرومندانه محترمانه رو بر مردم خود فراهم کنه تا مردم مجبور به فرار نشوند و یک اندازی مردم به خاطر مشکل اقتصادی حرکت میکنه. افغانستان پر از زمین است، پر از معدن است، پر از آبوهای سرگردان است. باید مدیریت درست ما میتونیم که بدیل واردات از داخل مملکت تولید کنیم. ما ضرورت به این نداریم که مواد خوراکی از خارج وارد کنیم در حالی که زمینه خود ما بکروبایر است و به خاطر همون زراعت بدوی که داریم ما حاصل درست از زمینه خود گرفته نمیتونیم و آبها رو به وسط زمین برده نمیتونیم. ما 800 سال پیش همین زمینه های رکوال للمی هستم یا آبی بودن، اما بعد از امری چنگیز ما قادر به این نشدیم که مو زمین هایی که پدرها و پدرکلانه ما اونا را باغستان ساخته بودن و زمین های سالم زراعه بود امور به دلیل خشکی و بیابی ما نتونستیم دوباره آباد کنیم. باید یک برنامه مدون اقتصادی مطابق با واقعیت های جامعه افغانستان باشه. بتونه میشه که شما از روی کتاب های اقتصادی رو بکشین بیارین که هیچ با واقعیت عینی جامعه افغانستان تطابق نداشته باشه.
تشکر حافظی صاحب. بله، ما حتما به طرف راهل ها میریم و سر از اون مکس میکنیم و از شما بیشتر در این مورد میپرسم. تشکر، لطفا همراه ما باشین. آصفه جان استانگزیام هستن، آقای اقتصادی. بنابر مصروفیتی که دارن نمیتونن که ادامه بتن. یک سوال دیگه ازشان میپرسم و باز ازشان خدافظی میکنیم. آصفه جان، به نظر شما چه اقدامات باید انجام شوه تا جوانای افغان احساس کنن که میتونن در کشور خودشان بمانن و زندگی بسازن؟
خب واقعیتش ما فکر میکنم مهمترین عواملی که باعث این مهاجرت ها شده اینا رو باید ما در سمت تغییر و تغییرشون گام برداریم. یعنی یکیش مهمترینش هم ایجاد فرصت‌های شغلی است که در خود افغانستان باید اتفاق بیفته و سرمایه گذاری روی پروژه‌های داخلی که مثلا زراعت و صنایع دستی، ساختمان سازی و معادن است. بخش باید میتونه تشویق بخش خصوصی باشه برای استخدام جوانان از طریق معافیت های مالیاتی یا حمایت های دولتی که به حال یعنی بخش خصوصی تقویت بشه یا راه اندازی کارگاه های حالا کوچک و متوسط در مناطقی که مثلا روستایی تر است و محدود تر است. یعنی ایجاد فرصت شغلی یک بخش است. موضوع دوم آموزش های فنی و حرفه ای و مثل حالا آموزش مهارت های کاری مثل نجاری و برقکاری و خیاطی و چیزا که جوری باعث میشه تا جوان ها به سمت حالا کسب و کار شخصی خودشان پیش برن، یعنی کارآفرینی های کوچک رو انجام بدن یا آموزش کارهای مدرن آنلاین که طراحی گرافیک میدن باشه، برنامه نویسی باشه، فریلنسینگ یه چیزی که برای زیادی تر هستن. به خدمات اجتماعی یک بخش دیگهش میتونه باشه، یعنی که وام ها یا قرضه های کوچک بدون سود برای جوان ها بخاطر اینکه مثلا یک کسب و کار خودشان رو انجام میکنن باید باشن حمایت بشه و برای خانواده های فقیری که حالا برای مجبور هستن فرزندشون به مهاجرت به جای دیگه بفرستن اینا رو باید کمک بکنن. یک سری محیط هایی که حالا بگفتم امید به زندگی به وجود کمتر هست چون روحیشون آسیب دیده است. مراکز فرهنگی ورزشی برای تقویت انگیزه روحی جوان باید باشه و دیگر به نظر من کلا در مورد مسائل خطرات غیر قانونی مهاجرت در مورد این یک برنامه رسانه‌ای کمپین در تلویزیون باشه یا کلا هشدار بدن در مورد خواجه‌فرا و دروغایی که میگن. حمایت جامعه جهانی که حالا به هر حال از سازمان‌های بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های اشتغالزایی یعنی حمایت بخواهم و یک جوری برنامه‌هایی
را
برای بازگشت
دنیا
در نظر
بگیرم. بسیار زیاد تشکر از شما. تشکر آصفه جان، آصفه استانگزی آقای اقتصادی. تا تاییدم در برنامه فکر نو با جوانان با ما بود. تشکر میکنیم از شما. در این برنامه روی افزایش چشمگیر بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان به افغانستان صحبت میکنیم و در این برنامه آذر اخشافزی و هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اکنون با ماست. حافظی صاحب، در برخی موارد مثلا حکومت طالبان را هم میگه که چون افغان ها سرمایه گذاری نمی کنند در داخل افغانستان یا دیگر کشورها سرمایه گذاری نمی کنند با وجود که به گفته آنها امنیت فعلا تامین شده، از او خاطر بیشتر جوانا، بیشتر افغانا تلاش میکنن بیرون از افغانستان برن به خاطر مشکلات اقتصادی که دارن. به نظر شما سرمایه گذاری ها در داخل افغانستان میتونه که فرصت شغلی در از مدت ایجاد کنه برای جوانا و مانع مهاجرت ها شوه؟
سرمایه گذاری ضرورت به یک بستر مناسب سیاسی، اجتماعی و اقتصادی داره. وقتی که شما از سیستم سویفت بینالی بی بهره باشین و انتقال پول به صورت رسمی به داخل افغانستان و افغانستان به خارج برای خیلی تکنولوژی ممکن نباشه، هیچ کشور در اونجا سرمایه گذاری عمده کده نمیتونه. چرا با پول نقد تکنولوژی را کس در بازار بینالمللی نمیشه برتن و با از طریق حواله یا سیستم های خدمات پولی سرای شاهزاده یا صرافی ها شما نمیتونید سرمایه گذاری بزرگی را که در کلاس بینالمللی صورت میگیره انجام بدین. ما یک سلسل امکانات به صورت عادی از 70 سال به این طرف داشتیم که در شرایط فعلی را نداریم. به طور مثال یکان پروژه های زیرساختی که در افغانستان ساخته شده، مانند بندهای برق، مانند سرک، مانند آموزشگاه های مهم، مانند پلی‌تکنیک یا پانتور کابل، اینا همه دیشان به کمک دوستانی بی قید و شرط کشورهای دوست ساخته شده. مثلا راه کابل قندار امریکایی ها ساخته بودند در وقت زمانش، راه جلال آباد کابل و کابل تورخم آلمان ها ساخته بودند، مثلا دانشگاه کابل لیلیش و بعضی از فاکولتهش همان در انجینری و اقتصاد یار امریکای ها ساخته بودن، پول تخنیک مثلا اتحاد شوروی ساخته بود، سرک خندار هرات شوروی ها ساختن، تونل سالنگ شوروی ها ساختن، بند برق نقلور کانال ننگرها را یار کمک بلایواز شوروی بر افغانستان بود و همچنان انکشاف وادی هلمند و ارغنداب امریکای ها ساختن. به این ترتیب پروژه پکتیا را، انکشاف پکتیا را در خوست و خود پکتیا که وقتی پکتیا بود ایران آلمان ها کمک کردن. بنام نداشتن روابط کامل سیاسی و نبود رسمیت این کمک ها را قطع کرده به افغانستان. درست است که امنیت است، ولی که امنیت تنها ختم جنگ نیست، به پالی از این مسئولیت بکار است، قانونیت بکار است. متاسفانه تا حال افغانستان قانون اساسی نداره و مطابق به منشور ملل متحد یک سری کنوانسیون وجود داره که افغانستان به عنوان عضو سابقه دار ملل متحد او را امضا کرده، متعهد است به جامعه بین‌المللی. باید افغانستان یک بستر سیاسی مناسب مشروع را به وجود بیاره تا دنیا افغانستان به عنوان یک کشور کامل حقوق به رسمیت بشناسه و در عرصه بین‌المللی افغانستان بتانه که از حقوق و منافع خود به صورت کامل دفاع بکنه. در شرایط فعلی ما و شما در سازمان ملل متحد نمایندگی نداریم و مشکلات فراوان وجود داره بر سر راه پیشرفت و ترقی مملکت ما.
تشکر.
احبای یک کشور بدون از اینکه مملکت و کشورشان دولتشان به رسمیت بشناسه او را نمیتونن که در اونجا سرمایه‌گذاری بکنن. در این مورد موانع قانونی وجود داره، باید موانع رفع شود.
تشکر حافظی صاحب، سلامت باشین، همراه ما بمونین. امین اکنون اسیب استانگزای فعال سیاسی همراه ما در برنامه وصل شدن. تشکر میکنم از استانگزای صاحب که دعوت ما را پذیرفتن و آمدن. استانگزای صاحب، خب صحبت میکنیم سر افزایش چشمگیر بازگشت مهاجران افغان از ایران و پاکستان. با وجود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان در حال حاضر آمدن نیست که میزبان میلیون ها مهاجر افغان باشه یا کتله بزرگ را که از ایران و پاکستان به یک بارگی اخراج میشن و به افغانستان برمیگردن، چرا که کشورهای میزبان بدون در نظر داشته امی موضوع باز هم اخراج اجباری را پیش گرفته؟ ای و چی معناست؟ آیا طالبا حکومتشان تا هنوز نتانسته امی کشور پاکستان و ایران که بایش تعامل نزدیک هم داره قانع بسازه که یا ماده پذیرش ای شمار از ماجرین نیست، یا ای که این ماجرین تعدید ایجاد کردن برای کشورهای میزبان؟
سلام بر شما، بر مهمان عزیزتان و تمام بیننده های عزیز اشنوندان عزیز رادیو آزادی. ببینید، بحث مهاجرت در کل یک بحث سیاسی همی را گفته میدانیم، از لحاظ مجبوریت افغانا یک بحث مجبوری انسانی هم هست که متاسفانه در طول 60 سال و 70 سال ما با این بحران روبرو بودیم و تمامش از بدبختی و مشکلات ماست. میایم مشخص بر از این که در شرایط که در افغانستان یک حکومت کارانه، یک حکومت که نماینده اصلی اساسی مردم تمثیل کنه و از لحاظ حقوقی و قانونی با دنیا روابط رسمی و روابط حسنی خود داشته باشه، در این زمان مشکلات بسیار زیاد است و این یکی از اون مشکلات اساسی مهاجرین ما است. اون موضوعی است که ایران بعد از جنگ 12 روزه که با اسرائیل داشت و ضعف‌هایی که در داخل نظام از اینا بود و بحث از این است که یا بعض مسائل توجیه میکنه که امنیت ما متضرر شده و امنیت ما از لحاظ مهاجرینی که غیر قانونی در کشور ما افغانایی که زندگی میکنن ما از اونهای آسیب دیدیم. و دوم دلیل عمده از اینایی است که در بازار کار، در بس پول ملی از اینا، ارزش پول ملی از اینا و مشکلات بسیار زیاد مردم از اینا که بالای حکومت فشارهای خود داره، با همی بهانه ها، با همی حالت ها می خواهند که همی در اول در داخل یک سیستم سازی کنند که حداقل از همی فشارهایی که در داخل است از مردم است اینا خلاص شوند. دوم موضوعی است که اینا یک روابط عمیق با طالبا، حتی در زمان جمهوریت فرماندهان از یا قماندان های طالبا با ایران داشته که اینا در سقوط دولت جمهوریت در 15 اگست رول اساسی خود داشتند و فعلا هم روابط حسنه دارن، دیپلومات های اونجا دارن. درست است که ایران اینا را به رسمیت نشناختن ولی روابط در پشت پرده هم دارن. بعض معاملات که سر آب و بحث پنهانی که از لحاظ خطر نه طالب میخواه که به ایران کدام مشکل امنیتی یا خطر ایجاد شد و نه ایرانی ها میخواهند که به طالب ها کدام مشکل ایجاد شد و حتی در بعض مسائل اینا شما دیدین که حجاج ایرانی از طریق کانال های هوای افغانستان داخل ایران شدن و در این وقت که اینا این فشار میارن متاسفانه یک بحران بزرگ به میان میاد. ما سابق در بخش مهاجرین سازمان های خیریه یا یونیچسیار یا بخش های دیگه که کار میکردن فعلا بودجهشان محدود است، در افغانستان کار نمیکنن، اگر حضور هم دارن به شکل سمبولیک است، بودجه سازی به شکل اساسی ندارن که ما می سابق داشتیم و فعلا این حجمی که میایه از ایران و پاکستان سرپناه کار مهمتر از همه امنیت. در 15 اگست بسیاری از افغان ها به خاطر امنیت خود رفتن مهاجر شدن و فعلا اینا که به زور اخراج میشن دوباره یکی بحث بزرگ و موضوع اساسی همی است که زندگی از ما در خطر است. و ما پیشتر بحثی که در بخش پشتوی رادیو آزادی هم داشتم یکی از دوستان از پاکستان گفتن که دو بچه ما اخراج شد. ما بعد از 15 اگست پاکستان رفته بودم، یکیش که اخراج در افغانستان طالبا او را گرفتن به یک جای نامعلوم انتقال دادن، در فعلا ما سرنوشتش خبر ندارم. بازارها همیتون فامیلای هستن که اینا در مرز اخراج قرار دارن، امیال زیاد مهاجرینی که اخراج شده به شکل جبری اینا در مرز خطر قرار دارن. بله. زیادترش گرفتار.
تشکر استانکزای صاحب، لطفا امرای ما بمانین. آفزی صاحب، از لحاظ کنوینسیون های بین المللی، نرم های بین المللی، کشورهای میزبان چی تعهد را در قبال مهاجرین دارن، به خصوص مهاجرین اقتصادی که به خاطر معیشت بهتر مهاجرت اختیار میکنن و به دیگر کشورها میرن؟
او به یک مکلفیت اخلاقی است، از لحاظ هر بنی آدم از یک دیگرن. به او اساس انسان ها مکلف هستند که به انسان های دیگر کمک کنن، یک مسئله اخلاقی است. ولی از لحاظ کنوانسیون های بین المللی و قوانین مهاجرت جهانی، مهاجرت برای خود تعریف داره و البته حق حاکمیت ملی کشورها هم مطرح است. در امریکا هم مهاجری را به قانونی و غیر قانونی تقسیم کردن و اشخاص افراد را که اسناد کافی ندارن برای تثبیت هویت خود و از لحاظ عموم پاک بودن گذشتهشان مورد سوال هستن، اونا را اخراج میکنن و تقریبا 13 میلیون نفر که سالهای دراز در امریکا زندگی کردن، حتی اطفال دارن، اولادشان هم امریکایی شده، به خاطر هر کس که دوری تولد میشد باید تربیه اون کشور میشد، همونا را هم والدین ما را اخراج میکنم. در این کشورهای ما دلایل مختلف داره که اگر اندازیش میمان محترم شما برشمرد، که از جمله روابط دولت بین هم هستن و از طرف دیگر خود ایران هم در یک وضعیت خوب قرار نداره، مثلا بعد از جنگ اینا هم دچار یک سری مشکلات هستن، گرچه کارهایی را که در اونجا مهاجرین افغانستان میکنن او را خود ایرانی ها نمیکنن. ولی مسئله نبود سند و آمدن از راه های غیر قانونی برای ذاتش برانگیز است و اکثرا مهاجرین ما در گذشته با اساس مروی چون با یک حوزه تمدنی تعلق داشتیم و این سالهای دراز زمان شاه ایران پیش از انقلاب اسلامی ایران هم کارگران مهاجر افغانستان در وجود بودن و کار میکردن و میرفتن و میامدن و کدام مانی نبود. با پاکستان هم ما برام روابط بعد از تأسیس پاکستان که از هند برطانوی جدا شد رفت آمد بین قبایل بود، چون بسیاری از قبایل نسوشده این طرف هست، نسوشده اون طرف هست، شنوار که هست، این طرف هم شنوار هست، اون طرف هم شنوار هست، مومند این طرف هم هست، اون طرف هم هست، اوی قبایل احمدزای و اوی یادگاه کلشان نسوشده اون طرف هست، نسوشده این طرف هست. بنان این سرحد بین قبایل وقتی که بوجود آمد به این معنی است که در بین خانواده ها سرحد آمد. آن شرایط تا دو سخت شده میره و در اینجا هویت ملی خود این کشورها زیاد اعتبار میتن و با این حساب سختی ها را بالای مردم ما آوردن. اگر رفت آمد بین ایران و بین پاکستان، بین افغانستان و پاکستان، بین افغانستان و ایران، این یک چیز تمدنی از گذشته تاریخی بود و حتی کوچه های ما زمستان هم میرفتن در اون طرف در قسمت های سوده سرحد یا پشتونخوا یا بلوچستان یا عین تا به پنجاب میرفتن و باز از اون طرف میامدن تا به این مناطق سرد ما در تابستان میامدن. بین ایران و افغانستان هم رقم بود و یا عشایر بود، قبایل بود، رفت آمد بود، یک نوع برادری نانوشته شده با اساس گذشته تاریخی وجود داشت. حال شرایط تغییر کرده و پاکستان هم میگه که بدون پاسپورت هیچ طبیعی که در قلمرو افغانستان است به این طرف آمده نمیتونه و هیچ طبیعی پاکستان که وقت سابق قبایل آزاد بود آلو برم نمی پاکستانی هستن آمده نمیتونن. سختگیری ها زیاد شده و این در هیچ یادتان باشه که مسئله مهاجرت در دنیا فرق میکنه، بین کشورهای مختلف تعریف های مخصوص خاص خود داره. این رفت آمده مهاجرت نبوده، اینا یک قلمرو بزرگ تمدنی بود، یک قلمرو بزرگ جغرافیای مشترک اقتصادی بود، رفت آمدهای عنوانی خانوادگی بود، تا مردم بر دیدن خانواده خودم اون طرف سرحد میرفتن میامدن، یک از دستین بولد که از یک طرف دیگه یک خانواده دیگه اون طرف دویش است، ویش است، بلده رو بریم دیگه هستن.
قطبزای هستن این طرف هم اون طرف هم هستن، یک قوم هستن یا نورزای هستن این طرف هم هستن اون طرف هم هستن. به معنی خطوط را که کشیدن خطوط بسیار محدود کننده و آزار دهنده هستن و این هر دو طرف هستن هم میده. بسیاری نیروی کار ما در اونجا باش پول بسیار کم برای ایرانی ها کار میکنن، امیر اگه خود ایرانی ها بکنن به دو چند همین پول هم این کار را نمیکنن. بنابراین در مجموع برای پایین آمدن سطح خدمات در خود کشورها هم مضر است، همچنان که برای مردم ما بیکاری رو تشدید میکنن. بنابراین ما در شرایط فعلی ضرورت به این داریم که ما از همه امکانات ملی خود استفاده کنیم تا ضرورت های مردم را نفع کنیم، جای کار ایجاد بکنیم.
من به این برمیگردم اتمن افزیس ببخشین که من گپ شما را قطع کردم، من به این برمیگردم چون دقایق اخیر برنامه است، اتمن روندمی است که اتمن من شما در رابطه به راحل ها میپرسم. استانگزه سب بیاین اول از شما خیلی شروع میکنیم، پیشنهادات شما چی است؟ در افغانستان چی باید شود به ای که مردم به خصوص جوانا مهاجرت اختیار نکنن، نرن به کشورهای دیگه، یا ای که چی باید شوه اونایی که رفتن وقتی که عودت میکنن برشان اقلا زمینه کار داشتن سرپناه یا مساعد باشه؟ شما در این مورد چی پیشنهاد میکنین؟
تشکر. ببینین ما در وضعیت فعلی باید یک اجماع ملی و تمام افغانایی که سابق چی در حکومت سهم داشتن و فعلا کسایی که در نظام فعلی هستند و مردمی که میتونن حداقل در این اقصای کمک کنن با هم باید یک صدا بلند شود تا که سازمان هایی که در افغانستان سابق کار میکرد در بخش مهاجری یا یونیسیار، آی او ایم و بخش های دیگه، اینا به خاطر اول تعلیق از این بحران با کشورهایی که مهاجرین به شکل دستجمعی به شکل زور اخراج میکنن این تعلیق شود. در بحث بعدی ما باید یک میکانیزم درست داشته باشیم در داخل افغانستان. خوش ما میفهمیم بهتر که امکاناتی که به خاطر آمدن 6 میلیون مهاجر از ایران در حدود از بیش از 6 یا 7 میلیون یا 8 میلیون که در پاکستان است، اینا یک بار آمدن اینا نه سرپناه دارن نه امنیت دارن نه زمینه کار در داخل افغانستان مساعد است و اینا یک بحران انسانی را به وجود میاره. ما در پاله از این تمام مسائل باید آماده بسازیم، بعد از رو به شکل داوطلبانه یا به شکل که در کنوانسیون های بین المللی یا ICC در کنوانسیون مطابق کنوانسیون 1959 اینا بتانن وارد کشور خود شون و ما هم یا حکومتی که فعلا اونجا وجود داره یا بتانن زمینه سازی کنن. ولی بس مهمی است که فعلا نظامی که در افغانستان هست او هیچ روابطی با کشورهایی که به شکل رسمی یا چینلهای رسمی ندارن و دوستایی که فعلا در این بخشا کار میکنه فعالین یا کسایی که میتونن حداقل صدای مردم را برسانن تاثیر گذاری خود به شکل جمعی، اگر اینا اقدام نکنن تاثیر گذاری زیاد نداره و این مشکلات شاید دامنگیر یک خطر بزرگ داخل افغانستان شد و افغانستان فعلا آفات‌های طبیعی از یک طرف، بیکاری از دیگر طرف، تجارای ما یا نهادهای یا شرکت‌های بزرگ در داخل افغانستان سرمایه گذاری زیاد نکرده، وقتی که اونها سرمایه خود از افغانستان بیرون میکنن و زمینی کار نباشه، اینایی که میرن حداقل در ایران خود اینا صاحب کار بودن، زحمت میکشیدن و در افغانستان میرن میبینن که نه کار است نه چیز وجود داره، طبعا اینا متضرر میشن و همی است که امنیت شاید به یک طرف دیگه خرابتر شد و افغانستان به یک بحران بزرگ کلان دیگر رو برون شد. ولی رای حل اساسی شمیست که یک اجماع ملی به وجود بیاید، این بخش همه افغان ها با یک صدا بالای تمام نهادهای حقوقی بین المللی صدا کنند که از این بحران ما راهی پیدا کنیم و در قدم تشکر. اول باید موضوع تعلیم شود.
تشکر استانگزای صاحب. آفزی صاحب اکنون از شما میپرسم که پیشنهادات شما در این چیز، گرچه شما در لابلای برنامه اشاره کردین، اما امی سوال را که از استانگزای صاحب کردم، چی باید شود که در افغانستان جوانا مجبور نشن به مهاجرت های غیر قانونی و ای که کسایی که عودت میکنن میاین، بر از اونا چیگونه مواقع فراهم شوه، چیگونه زمینه ها مساعد شوه، پیشنهاداتتان چیست؟
اول خدمت شما عرض بکنم که فکتور خصوصی افغانستان وظایف خود چوب قوانین متعارف موجود و تا جایی که باشه جدا داده میشه بسیار خوبی انجام دادن. همیال تمام سرمایه تجاری افغانستان که به بیش از 10 میلیارد دلار میرسه توسط سکتور خصوصی تامین شده. هیچ دکاندار کار خود ترک نگفته و حدود 6000 کارخانه در افغانستان فعالیت داره و فرمای مکانیزی زراعتی ساخته شده و تولید انرژی برق آفتابی یا تمامش از سکتور خصوصی است. بانکداری افغانستان تقریبا اون بخش فعالش از سکتور خصوصی است. خدمات پولی که به سرای شاهزاده است و صرافی است و به سراسر مملکت است این از سکتور خصوصی است. یعنی در حدود 30 میلیارد دلار سکتور خصوصی افغانستان میال سرمایه ثابت و دورانی در داخل اقتصاد افغانستان دارد. هیچ فابریکی دولتی فعال نیست در افغانستان. هیچ مزرعه‌ای مربوط با سرمایه دولت ساخته نشده و مانند سمگیری سوسیالیستی واره کدام شرکت دولتی مانند افغانکارت یا مانند شرکت واردات صادرات خلق یا چیزا فعال نیست و همون یک چیزی به نام ارزاق وجود داشت که کوپون میداد، اما هم نیست که یک اندازه با بازار تأثیر میکرد و بعضی لایه های فقیر و متوسط و طبقه متوسط مربوط به مامورین دولتی کمک میکرد نیست. عملی دو بار به دوش سکتور خصوصی، هیچ فابریکدار ما فابریکی خود ترک نگفته و هیچ کسی که اماکن تجارتی یا اماکن رهایشی داره در جای خود هستن و کار خود میکنن، امو سالونای روسی که بود یا امو مؤسسات دیگی که وجود داشت و تلاکنشون در جای خود هستن. یعنی سکتور خصوصی افغانستان فرار نکده و از وظایف ملی اقتصادی خود سرپیچی نکده، اما محدودیت ها داره. محدودیت چه اولی است که سیستم بانکی ما به صورت کامل کار نمی کنه، برای تولید برق نیست و فابریکا با کمتر از نصف ظرفیت خود فعال هستند و شما می دانید که وقتی یک فابریکا نتانه که به صورت کامل کار کنه و به ضرر می چله و امو اصطلاح که خود پوره کده نمیتانه، امو سرمایه‌گذاری که شده پس جبران کده نمیتانه. بنابرای دلائل ضرورت است که در قدم اول مشکلات رفع شد. مشکلات با تان عرض کردم پیشترم که بر افغانستان هیچ مؤسسه معتبر بین‌المللی کمک مالی بر انکشاف نمیکنه، فقط کمک های بشر دوستانه را به افغانستان میتن که او را هم او روز خواستن که تعدیل کنن یا کم کنن یا قطع کنن که خودش یک فاجعه جدید است. دیگه ما از بانک های بین‌المللی قرض گرفته نمیتونیم، از بانک جهانی، از بانک شافی آسیایی کمک نمی کنن، حتی قرض هم اجازه نیست. دیگه از کردیت های دنیا مانند سویس کردیت یا از بانک های معتبر بین‌المللی هم ما برای انکشاف اقتصادی خود و برای سرمایه‌گذاری قرض گرفته نمیتونیم. ما در قدم اول باید یک دولت مقتدر ملی رسمی داشته باشیم تا با حقوق کامل بین‌المللی و مشروعیت ملی بتانه از جامعه بین‌المللی افغانستان نمایندگی کنه در اونجا و از حق مردم افغانستان در تمام مجامع بین‌المللی دفاع بکنه و این نیازمند یک کار بسیار جدی و اساسی است. باید با افغان ها هر کسی در هر یک سیاست میکنه برای ایجاد یک دولت مقتدر ملی در یک اتفاق و تفاهم باید اقدام بکنن. لازم ما تا وقتی که یعنی بیش از چیز کم تا 15 آگست 4 سال به حکومت جدید میشه، هیچ کشور تا بال برسیمت نشناختن، یک تعامل دارن و تعامل حد اقل مناسبات سیاسی است و افغانستان مستحق قضیه است که باعث یکی از اعضای سابقه دار سازمان ملل متحد
و عضو بسیار با اعتبار جامعه بین المللی که از تمدن تاریخی هم برخوردار است، باید از این حالت برایه و در سطح جهان دارای یک اعتبار بین المللی که بود از او قدر بیشتر شود. و خوشبختانه فعلا ما شما به شکل بالقوه امکانات بیشتر داریم، مثلا افغانای مهاجر که با قبول و آوارگی و بیچارگی در سراسر دنیا پراگنده هستند، به اساس یک برآورده که ما در اتاق در سالهای 2017 کرده بودم، اینا در حدود 150 میلیارد دلار نقدینه دارند. هیچ وقت افغانای قدر سرادمند نبودن مثل کمیالی هستند، ولی ما نیازمند یک پرستیژ بین‌المللی کامل هستیم، حقوق کامل سیاسی هستیم، یک دولت مقتدر رسمی هستیم که مشروعیت داخلی و خارجی داشته باشد تا از حقوق حقوق مردم افغانستان در محافل بین‌المللی دفاع کنه و از کمک‌های بر توسعه پایدار سازمان ملل مثلا یک چیز برای میثاق شهروندی داشتیم با شما، یه همبستگی ملی تقریبا 60,000 پروژه بود که باید امون تمیل میشد، اما تمیل شده نمیتونه. همه این چیزها ضرورت به بستر سیاسی مناسب داره که باید وجود به در غیر از این انکشاف واقعی به وجود نمیه، اما سکتور خصوصی کار خود در حدودی که به خودش تعلق داره انجام میده.
تشکر بسیار زیاد از شما. برنامه فکر نو با جوانا بود. در نیمه اول آصفه جان استانگزه یا گای اقتصادی را با خود داشتیم. آذرخ شافظی عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با ما بودن و همچنان در نیمه دوم اسیب استانگزه فعال سیاسی. تشکر میکنم از شما که رادیو آزادی را میشنوین و 24 ساعت با ما هستین. ما 24 ساعت میمان خانه هایتان هستیم. تا برنامه بعدی خدا نگهدار. نگر تو یاد ما یا حضرت خلیفہ نکر دی تو یاد ما یا حضرت خلیفہ نکر دی تو یاد ما یا حضرت خلیفہ نکر دی تو یاد ما Come
حضرت 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 یا حضرت خلیفہ نگر دی تو یاد ما یا حضرت خلیفہ نگر دی تو یاد ما کم نشوار ناس کرم ایک ماد ما کم نشوار Yeah.